درود. درود بسیار بر شما. هفته بدی داشتیم. بیروت حال هممون رو گرفت. در وطنم که دیگه میبینیم چه خبره. کم و بیش داشتم گزارش رو میدم که فرانسه و یونان و اسپانیا دوباره کرونا رفت بالا. هفته پیش که محمد رضا شاهید اومد لندن خیلی بهش سفارش کردم. خیلی نگران بودم. برای اینکه واقعا دوستانی که رفتن تو این ماجرا در این هنوز من باورم اینه که این جنایتی بود که چینی ها مرتکبش شدن. حالا تاتوش بالاخره در میاد نمیمونه. 30 سال دیگه ما دیگه نیستیم. بعد نسلهای بعد خواهند دونست. کمان که ما از خبرهایی مطلع شدیم که پدران ما نمیدونستن. وقتی اسناد اومد بیرون. در حال بسیار متاسفم و چه جهانی برای ما درست شد. اتفاقا نشسته بودیم با شاهین و آقای بزرگزاده جمال عزیز و داشتیم صحبت میکردیم که ما چی دیدیم. ولی خب بعد نسل قبل از ما یه دو نسل پدر بزرگ بنده دو تا جنگ رو دیده. اینا هم بوده سال قحطی، سال دمپختکی، آنفولانزای زمان جنگ، 40 میلیون کشتار. نمیدونم سرنوشت بر ما چه مقرر کرد، ولی به هر حال مصیبت عظمای ما وجود رژیم آقای مصطفی کشمیری است. تحفه‌ای که بر شانه ملت ایران گذاشت و امروز آثارش رو داریم میبینیم. واقعا وحشت، واقعا رژیم دوست‌ها. ارقامو من میبینم، وای خدای من، این ارقام چیه؟ این ارقام از کجا اومده؟ صدها میلیون. خانومی رو آوردم بهش گفتم بیا برو پولشویی کن برای ما. چشم، 3 میلیارد بهت میدیم سر پتروشیمی، برو پولشویی کن. خانومم تشریف برم پولشویی میکنه، خانوم مرجان شیخ‌الاسلامی آلاقا با شوهرشون که تو سپاه بوده. بعد میان بیرون از اون شوهر جدا میشن، همسر آقای خلجی میشن. آقای خلجی که یک متخصص، یک محقق، یک کارشناسی، به هر حال به قول معروف آبی زیر پوستش میره، زندگی و خانه و غیره. بعد خانم از ایشون هم جدا میشه یا ایشون از خانم جدا میشه، نمیدونم. و حالا یک چیزایی اومده بیرون، حساب‌های در لندن، در جاهای دیگه، این پولشویی‌های اینا همه مال ملت ایرانه. رئیس بانک 3 میلیارد میبره، خانم آلاقا خدا میدونه چقدر، شوهر سابقش چقدر، اینا همه پولای شماست. ما گرفتار یه رژیم دزدیم که وزیر سندش نعمت‌زاده 41 سال در حکومت. آدمی تحصیل کردن بود از خارج اومد. دخترش دزده، دامادش دزده، خودش دزده. اون آقای رئیس مجلس آقای قالیباف. اصلا من واقعا تعجب میکنم چطور این قوم و ظالمین میتونن اینجور بچاپن، ملت رو نابود کنن. قسمت اول حوثی های یمن رو دیدید، قسمت دوم هم دیدید یا میبینید. شما نگاه کنید پول شما یه مقدارش که غارت میشه و دزدی میشه میره جزیره سندکیس و نمیم جزیره سنهلن و جزیره پولوپونزی و غیره. کشور اروپا هم شده مجارستان، چک، اینجا هم الان شروع کردن پاسپورت دادن. یه بخش دیگه‌ش هم میره برای حوثی ها، یه مقدارم میره برای حسن نصر و شیطان که بره لبنان رو با آتش بکشه. عجب روزگار. بر روی عزیزانم، شما ایران فرداست، باید درد دلای شما رو بشنویم، حرفای شما عزیزانم، یاران ایران فردا. امیدوارم این سری برنامه جدیدی هم که گذاشتی مورد توجهتون قرار گرفته باشه، برنامه نیک آهنگ کوثر عزیز درباره آب، درباره طبیعت، درباره محیط زیست ایران که بسیار نگران کننده است. این آتش سوزی ها، جنگل ها، همین جوری رو دیدم در اطراف سمنان، در اطراف در جنگل های شمال هم آتش سوزی، حالا قبلا که در ایلام و لرستان و در چهارمحال بختیاری و در مناطق وسط ایران و جنوب ایران. خدا رحم کنه به این ملت. بریم چند تا از پیام های شما رو بشنویم و بخوانیم که لابد همه تون منتظرین که امروز پیاماتون خونده بشه. مخلص شما هم هستیم. چشم، بروی چشم. خب از این بدید یه پیام کتبی رو اول بخونیم، بعد به سراغ شفایی هم خواهیم رفت. با سلام خدمت آقای دکتر، ما ملت باید حواسمان به زندانیان سیاسی باشه و این عزیزان رو فراموش نکنیم. خواهش میکنم همین الان یک لحظه خودمون رو جاشون بذاریم. حتی تصورش هم سخت، خیلی سخت. اونا اگه توی زندان هستن فقط به خاطر خودشون نیست، بلکه دغدغه ملت و کشورمون رو دارن. چه اونا از ما مردم انتظار داشته باشن یا نداشته باشن، ما وظیفه داریم به یادشون باشیم. کسانی مثل خانم ستوده، خانم محمدی، آقای نویزاد، و نگذاریم حوادث روزگار ما رو بی تفاوت کنه، چون هر روز بحران جدید داریم. امیدوارم هر چه زودتر آزاد بشن. با تشکر. عزیز من، به دلیل اهمیت این مسئله بود که من خواهش کردم از دختر نازنینم عسل پهلوان، فرزند عباس جان پهلوان، برنامه رو به اقتدار بشه، چون عسل در این کار متخصص شد. سال هاست دنبال این قضیه است، تو مجله فردوسی امروز و تلاشای کرده تو برنامه هاش، و من ازش خواستم، خواهش کردم این زحمت رو بر عهده همت خیش گیرد و فقط که کارش بسیار قشنگ و دیدنی است. و خانواده های بسیاری از زندانیان از من تشکر کردن، از عسل تشکر کردن که این مهم رو بر عهده گرفت. بله، ما لحظه ای نباید از اونا غافل بشیم، اونا عزیزان ما هستن. یه لحظه خودتون فکر کنید، تو این گرما، تو کرونا 20 نفر رو توی سلول کردن، وسایل بهداشتی، دستشویی، توالت، غذا، شستشو، فقط یه لحظه مجسم کن. این خاطرات آقای نجات حسینی رو میبینم، واقعا افسوسم میخورم. یه عده جوون مملکت ما فریب یه تشکیلاتی به نام مجاهدین خلق رو میخورن. از همون قبل از این دنبال اینا میرن، بعد میرن دبی، بدبختی، فلاکت توی زندان دبی، هر لحظه وحشت که تحویلشون بدن، کاری ندارن. اون توصیفی که اونا از زندان دبی میکنن از زندان این آقایون الان بهتره. زندان جاقرز، زندان زهرمار، یالغوزآباد، تمام مملکت کردن زندان. همت کنیم برادرانم، خواهرانم، سکوت نکنیم. ما در برابر خودمون، در برابر ملتمون که دین داریم، وظیفه وجدانی داریم، یادمون باشه ما در برابر اون زندانیان هم وظیفه وجدانی داریم. یه پیام کتبی دیگر رو بخونیم لطفاً. با سلام خدمت دکتر نویزاده عزیز، تشکر فراوان دارم از شما و همکارانتان، بخصوص جناب آقای عباس‌زاده که واقعا تو کارشون حرفه‌ای هستن. با وجود اینترنت و شبکه‌های اجتماعی که تمام اخبار رو پوشش میده، ما برنامه آقای عباس‌زاده رو هر شب میبینیم. برنامه رو به خوبی اجرا میکنم و واقعا جمله‌ای در خور شایسته ایشون پیدا نکردم. فقط تشکر میکنم و امیدوارم همینطور با قدرت به کارشون ادامه بدن و ما لذت ببریم. با تشکر. 100% دوست من، ماشاءالله هم واقعا خوشحال میشه. برای اینکه گفت که در این خانقاهی که ما داریم برق و سفره رنگی اینا که نیست، عشق دوستان با بضاعت مزجات ما میسازه، با بضاعت مالی ما میسازه و ماشاءالله از کسایی است که از روز اول که اومد با عشق اومد، هر روزم برنامش بهتر شد. ازش سپاسگزارم مثل شما و خوشحالم که یه همچین همکار نازنینی دارم. درود بهش. خب حالا یه پیام شفایی لطفاً گوش بدیم که از دوستان گویا.
سلام های دکتر نوری‌زاده، خسته نباشید. امروز داشتم برنامه پنجره بخوان پدری نگاه می‌کردم. امروز چهارشنبه 8 مرداد 29 ژوئیه. واقعا دکتر عالی بود، آقای دکتر آجدانی بسیار عالی، بسیار عالی. بعد رفتیم رو تفسیر خبر، دیدیم به 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 تازه‌تر از تازه‌تر این میرسد، آقای چالنگی، آقای امیر طاهری بسیار عالی، بسیار عالی. بعد رفتیم یکی بود یکی نبود، آقای مسعود اسداللهی، واقعا دستش درد نکنی، مسعودم واقعا سنگ تمام میذاره، بسیار عالی. از کدوم یکی بگم دکتر؟ واقعا یه دانشگاهی باز کردی به قول اون رفیقمون و یه مشخصاتی یه تیم واقعا درجه یک، همه برنامه آقای میگودی عزیز، برنامه آقای عباس‌زاده، برنامه آقای حجازی، برنامه آقای دکتر کبیر، همینطور برنامه آقای آموزگار، دکتر لاجوردی، گردآفری، واقعا هر جا میدم با هر که حرف میزنم شب نشینی پارتی جایی همه بس ایران فرداست. دکتر منطقه رو گرفتی، خسته نباشی، خدا قوت، خدا پدر مادر تو بیامرزه که واقعا همه رو بهت روشن میکنی. مرسی، خدا حافظ.
دوست من سپاسگزارم ازت، این همه مهر و محبت رو من چجوری پاسخ بدم؟ واقعا ممنونم. اشاره کردی به دکتر آجودانی، من واقعا این برنامه رو دوست دارم. بعد یک انسان‌های فرزانه‌ای از ایران و خارج با من تماس میگیرن، سپاسگزاری میکنن که ما یه برنامه به دکتر آجودانی رو رگوله کردیم، یعنی روی نظم و انضباطی برنامه پخش میشه و امیدوارم که این مقوله‌ای که راجع به دولت ملت ما مطرح کردیم که خیلی مقوله جالبی بود رضایت شما رو جلب بکنه و نسل جوان به این مسائل بپردازن. عزیزان من چقدر تو سر کرد ما خود مرتب از فساد رژیم گفتیم، از آدم کشیاش گفتیم، ولی در این حال ما وظیفه داریم، نسل من و دکتر آجودانی. و دکتر آجودانی به من گفت آقا من وظیفه دارم این کار رو باید انجام بدم. آقا مردم ما اول باید بیان مفهوم دولت ملت رو بدونن. همیشه ملت اسلام، ملت ابراهیم، اینجور به ملت نگاه می شده. ولی الان دکتر آجودانی میاد معنی حقیقی رو میگه، اون معنی که در فرهنگ و ادبیات سیاسی اروپا عنوان می شده. در حال سپاسگزارم از درد عزیزم. حالا اجازه بدید یه پیام کتبی دیگر رو بخونیم بعد بریم سراغ شفای. با سلام خدمت های دکتر، تسلیت میگم ملت نو به خاطر این اتفاق تلخ، البته نمیدونم که اتفاق بوده و یا خراب کنی، هرچه که هست خیلی دردناکه. من از ایران پیام میدم با مشکلات فراوان، ولی واقعا وقتی فیلم این انفجار رو دیدم قلبم گرفت، غم خودم رو فراموش کردم. امیدوارم زخم‌ها هرچه زودتر خوب بشن و به خانواده‌های داغ دیده تسلیت میگم. امیدوارم ایران و لبنان دوباره گذشته شاد و پر افتخار رو به دست بیارن. با تشکر از طرف ملت ایران. عزیز من، فرزندم، ملت ایران و ملت لبنان و ملت‌های منطقه زمانی عافیت باز میابند و زمانی شادی براشون معنا پیدا خواهد کرد که سایه شوم روح الله مصطفوی کشمیری از سر مملکت ما کوتاه بشه. درسته که او به زیر خاک رفته، ولی سایش، حضورش، نایبش که حالا ولی فقیه ثانیه حضور داره. هفته پیشتم عیزا میبودی عزیزم گفتگوی میکرد با عرفان قانیفر. عرفان قانیفر بسیار آدم خوشقلمیه، نویسنده خوشقلمیه، اهل تحقیق، چند کتاب نوشته، خب یه مقدارم جوون شلوغه و همین مسئله باعث میشه ده حسودی بکنن بهش، براش برنامه بریزن، اذیتش کنن. یه مدتی هم خیلی آزار ده. ولی عنوان کرده بود ولی فقیه سوم، عنوان کتابش، و منظور سید ابراهیم رئیسی بود. حالا من اگه جایی بودم سلیقه‌ای بود که میگفتم ولی فقیه سوم، پرانتز باز، توش می‌نوشتم مجتبی، پرانتز بسته. سید ابراهیم رئیسی هیچگاه با اون دست‌های خونالود، با اون عمامه خونالود، با اون نام خفته بر جنایت نمیتونه ولی فقیه بشه. بقیه ولی فقیه ها آدم کش بودن، ولی با یه پیشینه آدم کشی نیمد. خامنه ای قبل از ولایت فقیهش که آدم نکشته بود. سید روح الله مصطفوی وقتی با انقلاب اومد، اون اعدام های اولیه انقلاب بود، ولی هنوز کسی او رو مستقیما متهم نمی کرد. همین گفت خلخالی، اصل فتنه خود او بود، همین گفتن خلخالی. حالا قرازم اینه که ولی فقیه سومی یار تو دلی آقای رئیسی، یعنی آقای مصطفی، خود خامنه ای میدونه، رئیسی میدونه و بقیه هم میدونه که این لباس بر تن رئیسی و بر تن مصطفی زار میزن، محال ملت ایران بگذارن، این قبا رو اونها بر شانه اندازن، محاله. به آقا مصطفی مستقیما دارم میگم فریب نخور، سعی کن دور کنی خودتو که بعد از پدرت بتونی زندگی کنی. داماد آقای حداد عادلی، پدر زنت هم به اندازه کافی دزدیده و برده و خورده، همسرشون هم تو خواهیم دکتر ماروزاده هم برده و خورده. بنابراین برو یه گوشه بچهاتو بزرگ کن، حالا مدرسی میخوای درس بدی، درس خارج بدی، برو بده، کاری به ولایت نداشته باش. این ولایت شومه. پسر پیغمبرم بیاد آلوده دامن و آلوده نام و سرشت از این دایره بیرون خواهد شد. خب از ما گفت، یه پیام شفاهی رو گوش بده.
با سلام و عرض ادب خدمت استاد گرامی آقای دکتر نوری‌زاده و تمام همکاران زحمتکشتون در تئاتر ایران فردا. الان که روز سه‌شنبه است من مزاحم شدم، میخواستم که اولا روز مشروطه واقعا روز بسیار بزرگی است برای ما ایرانیان و محبتی بود که من شخصا فرمان مظفرالدین شاه رو در توییت شخصیم زدم. البته فقط میخواستم خدمت آقای دکتر بگم که این خیلی معذرت میخواهیم، وقاحت آقای ظریف که خودش رو اومد و بسیار جالب بود که اومد و خودش رو گفتش که دولت ما به مجلس عرض کنم که مسئول است، که اصلا من اصلا این رو که دیدم خدا شده فقط خندم گرفت، دیگه چاره دیگه نداشت. و وقاحت دیگره آقایان جمهوری اسلامی امروز هم این گلای دکتر که این فاجعه‌ای که در بیروت اتفاق افتاد، که اینا همه اومدن و اظهار همدردی کردن، مثلا آقای قالیباف که اومده بود و گفته بود که برادر عزیزم حسن نصر شیطان چه کنیم آقای دکتر، دست اینا تو رو قرآن یه تسلی خاطری باشید برای ما اگر صلاح دونستید. با تشکر، پاینده باد ایران، زنده باد آزادی.
میدونی عزیزم، چقدر برای من دلپذیره. میبینم اصطلاحات، واژگان، ترکیبایی رو که من اینجا به کار میبرم ایران فردا عنوان میکنه شما میپذیرید. تحفه آرادان رو همه پذیرفتید. ذوب شده در ولایت سید علی آقا به جای رسید که خود سید علی آقا دستور داد دیگه نگن، رسما هم اعلام کرد. ذوب شده در ولایت جهل و جور و فساد، جمهوری ولایت فقیه، خدا رو شکر اینا مورد عنایت و توجه شما قرار گرفت و به نظر من خیلی خوبه که بین ما این رابطه باشه. ما به هر حال باید روی ترکیب ها و روی واژگانی که کنار هم میچینیم دقت کنیم، تأمل کنیم و بعد اینا میتونه تاریخ ساز باشه. نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران ماندگار شد. بله، اجازه بدید ما یه درنگ کوتاهی بکنیم و بازگردیم به دنباله پیام های کتبی و شفاهی برسیم. دوباره به به کار همایون خرم، یادتون هست صدای پروین رو؟ خب دلکش بود و مرضیه بود و پوران، بعد یه دفعه پروین اومد که خیلی ها دنبال شباهت های صدای او به دلکش بودن. چقدر هم صدای قشنگی داره. به شدت هم از اینکه تصویرش در مطبوعات ایرانی باشه پرهیز میکرد. تا مدت ها نمیدونستن تصویرش چیه. یه روز من تو رادیو دیدمش و رفتم جلو سلام کردم. من میشه تو رادیو میدون عرب، چون استودیوی ضبط اونجا بود برای خواننده ها، میومدن اونجا میرفتن تو برنامه گلها و برنامه دید. مرضیه جانم رو اونجا میدیدم. من خیلی شبیه دامادش بودم، موهام بلند بوده نه همون، تا من میدیدم گفت دامادم بیا. بعد روزگار به جای رسید مرضیه در فرانسه اسیر مجاهدین بود دیگه تفلک، یک خانمی رو گذاشتن اونجا مثلا کاراشو بکنه، گزارش میداد به مجاهدین. بعد مقاله من تو کیهان در میاد، خوشش میاد، زنگ میزد به استادم احرار که آقا احرار چقدر قشنگ بود این مطلب فلان، احرارم میدونست دیگه. آره بعد زنگ میزد به من، خیلی جالب، اسم همسرم رو صدا میکرد و بعد با من کلی گپ میزد و راجب نوشته و اینا که اون طرف فکر کنه با یه خانم داره صحبت. بله تفلک، اونم مرزی، چه جنایه. اینا اسمش میذاشتن مجاهدین که مثلا دارن هنرمندان رو قدردانی میکنن، دارن به هنرمندان میرسن. منوچهر سخایی، نازنین، عماد رام، حتی ویگن رو یه بار بردن. نمیدونم چه بگویم از دست این سازمان که حالا همه کشور کوچیک آلبانی رفتن اونجا دوباره یه اردوگاه اشرف درست کردن، اشرف چار. آقا فیل کن خانم رجوی، برو دنبال کار زندگی، برو بچه تو از ابریشم چی بگی بزرگ کن، گناه داره بچه تو ویل کردی. ردیف اول رئیس جمهور مقاومت، خب ویل کنید دکونه رو بزنید کنار، اینا به شما نمیگزه. ملت ایران محال این رژیم آدمکش رو بزنه بیاد به دیگه که هنوز به جایی نرسن، دری به تخت نخورده، میکشن، میبرن، محکوم میکنن. شما چه کردید؟ شما رفتاری که با بنی صدر کردید در حالی که او آبرو داد بهتون نجاتتون داد، رفتاری که با سید جوادی کردید، با زندیات دکتر قاسملو کردید، با مهدی خان بابا تهرانی، با بقیه، با دکتر متین دفتری، نواده مصدق به ما پیوست، با مریم خانم، وقت اونجور باشون رفتار کرد. اما ولتون دست بده بگذاریم، نمیخوام راجبشون حرف بزنم، پیش میاد. یه پیام کتبی رو ببین. سلام آقای روزه، لطفاً یک برنامه در مورد مجلس خبرگان رهبری، همان فسیل های خبرگان، پخش نمایید. این هم مشت جیره خوار توسط شورای نگهبان، همان کسانی که توسط خامنه ای تعیین شدند انتخاب می شوند. وظیفه این آقایان نظارت بر عملکرد رهبری و نقد ایشان باید باشد، اما با کمال پررویی فقط تعریف و تمجید ایشان می پرد. درست است، مجلس خبرگان رهبری ترکیبش بر این بود که یک مجلسی درست بشه از روحانی مجتهدان یا کسایی که عمامه ندارن ولی مجتهد. اون دوره اول مثلا مرحوم مفتی زاده بود، دوره اول حتی زندیا دکتر قاسملو که نذاشتن بیاد. خمینی وقتی اعضا رفتن به دیدنش به ایشون حمله کرد و آنچه که لیاقت خودش بود نثار او کرد. به هر حال این یک مجلس ولمعتل، یک مش آدم بیمار میلیون ها تومان از بیت المال رو میگیرن اونجا خورخور بکنن بخوابن. یکی رئیس باقیات صالحاتی، یکی شکر میاره، یکی لبو میاره، هر کدومش توی بیزنسی هست. آقازاده و آقایون و رئیس دفتر و داماد و اینا شون که مشغول حاله. یک فقره نماینده خبرگان در ماه برای ملت ایران 50 میلیون تومان هزینه برد. حالا غیر دوزی های این طرف رو برد. کارشون هم توی که گفتید شما سالی یه دفعه دو دفعه اجلاس بگیره، حالا که برای کرونا نگرفت. تو مجلس هم بخوابن، چرت بزنن، بعد بلنش هم بگن درود بر خامنه ای، درود بر رهبر، سرود بر رهبر. ای داده وقت مجلس قانون اساسی فرانسی و امریکا، آدم میره اونجا نگاه میکنه دیوان عالی رو با اینا مقایسه میکنه. یک پیام شفاهی رو بشنویم.
نوریزاده گرامی عزیز، امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشین. شاید من واقعیت نتونم به خوبی شما صحبت بکنم چون جوانتر هستم و تجربه‌ام خیلی 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 به مراتب کمتر از شما و واقعیتش تو این 20 سال خیلی چیزا رو من دارم از شما یاد میگیرم که حداقل برنامه هاتون رو میبینم. یه درخواستی ازتون داشتم، میخواستم لطفاً این صحبت منو با بچه‌ها و دوستان اپوزیسیون که در تماس هستید برسونید، بگید بهشون اینو لطفاً که واقعاً ما تو این 40 سال که حداقل من 20 سال 20 خورده‌ای سالشو از نزدیک یادمه، نزدیک 30 سالشو از نزدیک یادمه، از دوران هاشمی رفسنجانی. واقعیت این اپوزیسیون ما فقط صرفاً تحلیل میکنن، یعنی مسائل رو میان تحلیل میکنن و این تحلیل مسائل صرف تحلیل هست و به هیچ جا نرسیده. یعنی عملا ما تو کارها میبینیم که این تحلیل ها به جایی نمیرسه. من مشکل میتونم بگم از زمان آقای خاتمی که قشنگ یادمه، انتخاباتشون و انتخابات دومشون رو که خودم رأی دادم، ولی از زمان آقای خاتمی به این طرف من مشکل ایرانو فقط و فقط و فقط اپوزیسیون میدونم. نداشتن اپوزیسیون درست، اپوزیسیون نمیدونه دقیقاً چی میخواد، از چه نقطه‌ای به چه نقطه‌ای میخواد بره. و خیلی جالب، خیلی جالب و خیلی جالب تر از اون که سران جمهوری اسلامی میتونن از نارضایتی مردم ایران خیلی راحت استفاده بکنن. آقای خاتمی خیلی راحت از این نارضایتی استفاده کرد و قدرت گرفت. زمان آقای احمدی نژاد که اصلا مردم رأی ندادن، دوباره موسوی اومد از این نارضایتی استفاده کرد، رأی گرفت. بعد از موسوی روحانی دوباره اومد از این نارضایتی استفاده کرد و همچنان ما میبینیم اپوزیسیون وایستاده و بیرون زمین من نمیدونم واقعا اصلا به چی دارن فکر میکنن و هدف از این تحلیل ها، هدف از این فقط سخنرانی ها چی هستش؟ اصلا یک نقطه شروع و پایانی نذاشتن و اصلا در کل از این نارضایتی ها نمیتونن استفاده بکنن. خود رژیم داره بهتر استفاده میکنه از این قضیه. ممنونم این صحبت منو برسونید، سپاسگزارم، روز خوبی داشته باشید.
پسرم منم ممنونم ازت که اظهار نظر کردی و این حرف رو. ولی ببین، عمومی که صحبت میکنیم بدون ذکر موردش و سوء تفاهم پیش میاد. ببین نازنینم، از یه نظر حق داری، اپوزیسیون ما خیلی هاشون نمیدونن چی کار میخوان بکنن، با این رژیم مخالفن، بیزارن از این رژیم جعل و جور و فساد، آرزو دارن یک رژیم سکولار دموکرات مردم سالار روی کار بکنن. اما گفت سوراخ دعا گم کرد. این مشکل اپوزیسیون داره. اپوزیسیون ابتکار نمی کنه، واکنش انجام میده. من بارها به دوستانم گفتم آقا شما اینیشیت بکنید، شما ابتکار بکنید، بیاید بگید فلان روز روزی است که ملت ایران باید به پا خیزد، بیاد. ولی شما میشینید رژیم مثلا آدم میکشه، مردم میان تو خیابون، بعد شما میان موضع میدید. درچه اپوزیسیون دایرکتیو دهنده نیست، راه نشون نمیده، دنبال میکنه. این مشکل اپوزیسیون. من در حال با شما موافقم که اپوزیسیون فرصتهایی رو از دست داده. ببینید در همون جنبش سبز چنان همه به هیجان آمدن، اصل کار یادشون رفت. هدف از این مبارزه چیه؟ آقای موسوی اومد گفت بازگشت به دوران طلایی امام، دوران سیاه خمینی. خوشو دوران طلایی مردم رو زده کرد یه دفعه. حالا اپوزیسیون اگه اینیشیت میکرد، اگر در اون زمان گفت نه آقا هم چرفایی نیست، ما تا اینجا با آقای موسوی اومدیم، از اینجا ما راهمون جدا میشه، ما حرف دیگری داریم میزنیم. این نکاتی که من 100% با شما موافقم. ما داریم یه پیام شفایی خوب که حالا میشنویم تا بعد باز به کتبی برسیم.
سراپا گوش. خسته نباشید. یه پیشنهاد درخواست داشتم. اینکه در مصاحباتون با اشخاص یه مقداری از افراد حالا صاحب نظر جوانتر هم استفاده بکنید خالی از لطف نیست. معمولا میانگین اشخاصی که شما مصاحبه میکنین همسن خودتون به بالاست، طوری نیست، ولی خب آدم های جوانتر، فکر نوتر، ایده های بهتر میتونن در مصاحباتون موفق باشن و اطلاعات بهتر تری بدن. ممنون از برنامهاتون. خداحافظ.
ممنونم پسرم. ببین عزیزم، ما یه تقسیم کار کرد. من معمولا گفتگوهایی که میکنم روی چارچوبهای معینی، مثلا اگه واقعی دکتر یزدی راجع به فلسفه و نگاه فلسفی به قضایا با دکتر آجودانی نگاه اجتماعی و فرهنگی دارم، با شریعت مداری پیرامون فعالیت‌های اپوزیسیون و مبارزه، با دکتر سازگارا جنبندی عمومی اینا دارم، با آدم‌های دیگه هم همینجوری. یعنی من یه افرادی هستن که اینها رو در طول زندگیم برگزیدم، من علیرضا نوری‌زاده، و به شو اعتقاد دارم باشون گفته بود. ولی جاهای دیگه ما داریم، ما در چالش، در برنامه دیدنی جمشید چالنگی عزیزم تفسیر خبر، چون از جوان میبینیم روز جمعه که خود من هم هستم، گاهی اوقات یه جوان میاره که 20 سالشه، 25 سالشه، 30 سالشه، هیچ اشکالم نداره. پس بعد یه برنامه ویژه جوان رو ما داریم، مال جوان هست، مجریش جوانه، خداشون، برنامه ها، سوژه هاش، ترکیب برنامه. نه، این کار ما میکنیم. بعد یه توش من نوید جمشیدی رو که میارم تو برنامه هم جوانه دیگه، جوان تر از اون نمیشه. نه، من عرفت قبول دارم، باید جوانگرایی هم کرد، ولی گفتم یه مقدار تقسیم کار کردیم که به همه برسه. ما هم نباید شما همچه خیلی رها کنید. 50 سال تجربه برای بعضی همون بیشتر. خب بریم یک پیام کتبی رو ببینیم دوستان چه میگوین. سلام دکتر نوری‌زاده، شما وقتی پیام منو میخونین فقط من تنها رو نمیخونه، صدای تمام معلولان رو به گوش همه میرسونه. نمیدونم این پیام ها تأثیری هم داره واسه مسئولان یا نه، ولی به هر حال من می نویسم. مسئولین بی وجدان، خدا نشناس، نامرد، به نظر شما یک انسان برای یک ماه زندگی به چه چیزهایی نیاز دارد؟ به چقدر پول نیاز دارد؟ آن هم در ایران آقای خامنه ای. شما اگه پولی که خرج اهداف آقای خامنه ای، شما اگر پولی که خرج اهداف تروریستی در کشورهای دنیا و منطقه کردید برای نجات مردم ایران خرج میکردید، خیلی به و حکومتی مردمی و پایدار داشت. خامنه ای، آیا تو انسانی؟ تو چه جور جانداری هستی؟ خطاب به مردم، به خامنه ای نگید، حالا اون اسمو من نمیارم، حیف این اسم زیبا، اونم باز من معذورم از اداش، چون این واژگان من نیست، ترکیب این واژگان، حیف که میترسم برای خانواده‌ام مشکل به وجود بیاد، وگرنه اسم فامیلم رو میگفت. من 26 سالمه، بیکار و مجردم، با چشمی مریض که تو پیام‌های قبلی توضیح داد. براتون من چجوری آیندم رو درست کنم؟ توضیحم برات، من چجوری آیندم رو درست کنم؟ با این چشم مریض نمیدونم چی کار کنم. زنگ میزنم بهزیستی، میگم حاضرم با همین چشم کار کنم. یه کار بهم بدید. میگن الان درس خونده هاش اینجا پرونده دارم، بیکارم. کار نیست برای تو. میگم حداقل این مستمری رو زیاد کنی، 108 تومان کمه. میگن 45 تومان یارانت نمیشه زیاد کنی. مستمری تو. دکتر این حرفاشون دیگه خیلی رو میخواد. به نظر شما من باید چی کار کنم؟ پیش کی برم؟ کی جوابگو باشه؟ تو رو خدا در مورد ما معلولان بیشتر صحبت کنیم تا به گوش مسئولین بی وجدان برسه. مسئولین که نمیشه گفت، نمیشه به اینا انسان گفتم، نمیشه، باید گفت موجودات ناشناخته. ممنون از شما. ببین این موجودات ناشناخته رو گفتی، من بیشتر میپسندم اون واژه حیوان و حرفان. ببین پسرم، ادبیات خطابی، ادبیات نوشتاری، اینا باید یک چارچوب های خاص خودشو داشته باشه. براتون من بارها گفتم، آشنا هستید، عکاس دورگردی که در پاریس از بهرام، این همونطور که ایرج فاطمی برای من نوشته، این در محیطی به دنیا اومده، پرورش پیدا کرده، وردست اون دکتری بود که زن می آورد برای فیلم های فارسی سیاهی لشکر، این وردست اون بود. اون دکتر حرف خوبش هم به اینا ناسزا. بعد در اون محیط ارباب جمشی با اون لاتولوتایی که اونجا بودن یادم بزرگ شد. و شما از این انتظار ندارید ادبیات یاد گرفته باشه. تو خانوادهش پدرش به مادرش فوش میداده، صبح که اینا بلند میشدن با لگد میزدنشون مینداخت در خونه بیرون. یادم چی میخواد یاد بگیر؟ اینه که در سن 75-6 سالگی برای یه دوزاری که جمهوری صاحبش میده به من زنگ میزنه، حرفای رکیک به مادر من میزنه. من صداشو ضبط کردم برای مقامات فرانسوی و وکیلم فرستادم و همینطور تکسایی که فرستاده. واقعا آدم بیچاره، واقعا آدم بیچاره. و اینه که بهتون میگم سعی کنید ادبیاتتون تغییر بکنه، نگذارید با این نوع زبانها با دیگران حرف بزنید. ممنونم پسرم، امیدوارم واقعا یه کاری برای تو انجام بگیره. جوانی که از نظر بینایی دچار مشکله، جزو معلولانه، ولی رژیم کاری براش نمید. بسیار متاسف. حالا یه پیام شفایی رو بشنم.
آقای دکتر نوری‌زاده، عمل که اصخایی میکنم بخواهم از جنابالی بکنم، به خاطر گاهی بدتا انتقادهایی دارم که لحظهیه، میدونید باید منو ببخشید. دومی که برنامه ها بی نظیره، مخصوصا این برنامه چالش امروز که به حساب روز یک شنبه است، با برنامه آوردن آقای آصفی و آقای کیانی و آقای عارف، بسیار بسیار برنامه جامع و جالبی تدارک دیده بودین و اجازه میدیم که برنامه های پخش بشه و همینطور برنامه های دیگه. من حرفای قبلی رو پس میگیرم، ازت عذرخواهی میکنم. بالاخر اینجا فهمیدم که چه کسانی خود فروخته هستن، مثل عارف که داشت صحبت میکرد بعد میگو به عربستان سعودی و به سنی و به نمیدونم این چیزا، و کاملا نشون میداد که این مرد خود فروخته است و خریدنش. دوم آقای کیانی که بسیار بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار نیکو صحبت کرد، مال پلش کرد. و بعد آقای آصفی هم بسیار آدم سیاسی و بسیار مرد خوبی، متأخر در ایران بودش، نمیتونست آنطور که باید و شاید اون به حساب مکنونات قلبیشو بگیره. برحال باز به شما تبریک میگم، خدا حفظت کنه.
ممنونم دوست من، بسیار متشکرم. منم خیلی به برنامه چالش علاقه مندم و با دقت دنبال میکنم. امیدوارم هر روز پربارتر و بهتر بشه و شما بیشتر از اون لذت ببرید و بهره مند بشه. واقعا زحمت براش کشته میشه، بچه ها زحمت میکشن، علی آقا زحمت میکشه، تنظیمش، بعد پومن، همه بچه ها با عشق و علاقه دنبال اینن که چالش آقای جمال بزرگزاده که چه بگویم، تمام زحمت ادیتش و کاراشو میکنه. ممنونم ازش. با به هر حال جمال واقعا فراتر از یه همکار و یه رفیق، برادره همه جور. آیا وقت داریم که یک پیام کسبی دیگر رو بخونیم؟ ببینیم. خدمت دکتر نوری‌زاده گرامی و همکاران، خدمت شما عرض کنم واقعیت‌های در ایران قابل مشاهده است، ولی به آن پرداخته می شود. این است که رژیم از آدم‌های مذهبی واقعی بیشتر هراس دارد و اگر شخصی با اینها مخالفت کند و معتقد مذهبی باشد بیشتر هراس دارد. نمونه آیت الله بروجرد، چون شخصی که واقعا مسلمان باشد با روایات و قرآن و با اینا به جنگت، اون رو زودتر از سر راه بر می دارن، چون می دارن اینها اهل هزینه دادن هستند و تأثیرشان بیشتر است. در مساجد به وفور شما می توانید آدم فروش پیدا کنید. و نمونه دیگر از شعرا بیداد خراسانی بود که در اشعارش از حرمت قرآن و کار خیر و کعبه می بود که با روحیه مردم سازگار بود. به همین جهت او را به این برد. یاد ضرب المثل آهن آهن را میبرد افتادم. البته آهن مردم مسلمان واقعی سخت و آهن حاکمان حلبی است. به خاطر همین نمیگذارم مسلمان واقعی پا بگیرند. شب بخیر. خدا مادر گرامیتان را رحمت کنه. ممنونم عزیزم. یکی این میشه، یکی اون ولگرد عکاس ولگرد مادر نازنین من رو اونجور سخن میگه و یکی این بیننده که مثلا نمیشناسمش. به هر روی واقعا ممنونم از شماها. در اون دوران بیماری مادرم یه عده از این بچه ها چه جور به من لطف کرد، از اینجا با من تماس میگیدن، بعد میرفتن بیمارستان، بعد روز تشییع جنازه مادرم و ختمش و چهلومش چه جمعیتی رفت. من نمیشتاختمش، ولی اونا میرفتن یواشکی به خانواده من میگفتن ما فلانی رو دوست داریم و در غم شما شریک. بله خلاصه این ارتباطهای ما ارتباطهای دلپذیریست. من فکر کنم یه پیام کتبی دیگرم بتونیم بخونیم بعد دیگه مرخص بشم از خدمتتون. بله آقای نوری‌زاده، امیدوارم مردم ایران با وحدت و همبستگی هرچی زودتر این رژیم سفاک را سردگون و به این همه ظلم و جنایت آنها خاتمه دهند. واقعا همه ایرانی ها تحملشون به پایان رسید و با انتخاب هدف معین و مسالمت آمیز به آرزوی خود میرسند. به امید سرنگونی رژیم و برقراری دموکراسی واقعی در ایران. بله پسر. آرز. همه ما این آرزو بود. شما فکر کنید اگر این رژیم آدم خور در ایران نبود، امروز من و شما میتونستیم بریم بیروت تابستونمون رو کنار مدیترانه، چه لذتی. 1400 تومان اون زمان قبل از انقلاب میدادن، یه هفته میرفتم بیروت تو هتل هالیدی. و فکر کنید چه زندگی مردم منطقه داشتن. یمن در کجا بود؟ ایران در کجا بود؟ عراق در کجا بود؟ حاشیه خلیج فارس، همه دوست ایران. ولی این رژیم رو آوردن تو اون منطقه، کاشتن تا ثروت رو غارت کنن، ببرن، جنگ را بیاندازن، اسرائیل بتونه به همه اهدافش برسه و ملت فلسطین محروم باشه. تکلیف ما هم که روشن. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا هفته آینده همین ساعت، جاشو بذارید نگه، همه شما را به پروردگار عاشق میسپارم. با تشکر از علی عزیزم و از پومن نازنین.